خودش به جای میذاره رد پاشه، تخریب نمی کنه، آشغال نمی ریزه.
تازه سری هست که میگن رد پای کمرنگی هم بعد از خودمون به جای
بله رد پای کمرنگی هم بعد از خودمون به جای بذاریم. و گفتیم تنها یادگاری هم که با خودش میبره خاطراتشه و عکساشه. گل نکنده با خودش ببره، نمیدونم حیوان نکشه با خودش ببره، بعدم تاکسی در میکنه و از اینجور کارا. به خاطر همین این قسمت تعریف دقیقا وظیفه شناسی هر فردی رو میطلبه. یعنی که وقتی وارد یک محیط بومی میشه، وظیفه شناسی ما انسان ها هستش که باعث میشه ما به قوانین، به آداب و رسوم اون منطقه احترام بذاریم و با دید تمسخر به اونها نگاه نکنیم. بعد بعدی روان نژند خویی هستش. روان نژند خویی یعنی افرادی که اضطراب بالا دارن، اضطراب دارن، استرس دارن، حس رقابت دارن و به طور کلی میتونیم بگیم که آدمایی هستن که آروم نیستن. طبیعتگردی دقیقا برای این انسانها خیلی خوبه چون آرامش براشون میاره، ولی نمیتونیم بگیم که کسی که این بعد شخصیتش بالا هست الزاما میخواد طبیعتگرد خوبی بشه. اما برای اینها داروی خوبی هست چون باعث میشه که ما چندین و چند جلسه صحبت کردیم، گفتیم که طبیعت یه سری ویژگی ها داره که به ما آرامش میده و اون آرامش برای این افراد درمان خیلی خوبی هست. الان تو بعضی از کشورها برای بعضی از اختلالات روانی در بعد خیلی شدیدش و روان نژندی در ابعاد خفیفش، دقیقا ارتباط با طبیعت، ارتباط با حیوانات خانگی رو به عنوان یک روش خیلی خوب در نظر میگیرن که انرژی های منفی، استرس و استراب هایی که ما تو زندگی شهریمون تجربه میکنیم رو کاهش میده.
این عبادی هستن که از نظر این تأثیرات متقابل طبیعت گردی یا اکوتوریزم روی افراد و داشتن خصوصیتی در افراد، حالی در افراد بر روی کیفیت حضورشون در طبیعت هستش.
درسته.
اگه موافق باشین خانم دکتر یه فاصله کوتاه بگیریم بریم به سراغ ارتباط تلفنیمون. فردی پای خط تلفن هستن که خودشون طبیعت گرد هستن، ماجراجو یا به قول معروف تری ادونچر هستن، در اشتهای مختلف طبیعت گردی فعالیت داشتن. اگه موافق باشین باشون گفتگو کنیم ببینیم که این طبیعت گردی چه تأثیری بر روی این فرد داشته. در خدمت جناب آقای اردوان زندیه هستیم، طبیعتگرد حرفه‌ای. درود بر شما، خوشحالیم باهاتون صحبت میکنیم.
منم درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خدمت از مسای زندیه عزیز، ما چند هفته است داریم در رابطه با طبیعتگردی و تأثیرات متقابل افراد طبیعتگرد بر روی طبیعت و طبیعت بر روی این افراد صحبت میکنیم. امروز داریم در مورد این صحبت میکنیم که چه افرادی با چه خصوصیاتی میتوانند اصلا طبیعتگرد بشوند، یا اینکه چه تأثیراتی میتونه طبیعت داشته باشه بر روی خلق و خوی ما انسانها. از اونجا که من اطلاع دارم شما از دوران خیلی قبل، از دوران کودکی به این امر میپرداختین، دوست داریم خیلی خودمونی از زبان شما در مورد تجربتون در طبیعت بدونیم، این تأثیرات متقابلی که بین شما و طبیعت بوده در سفرهای مسئولانه گردشگریتون.
واقعیت اینه که اگه اجازه بدیم حالا من یه تعریف کلی از اکوتوریسم بکنم. خب
بله،
اون چیزی که حالا من میدونم اکوتوریسم در واقع از اواسط قرن 20 توریسمی که در واقع فقط برای لذت و تفریح بود، اکوتوریسم در واقع جایگزینش شد به این معنی که این لذت بردن هدفمند شد، که مثلا اون کسایی که می رفتن برای لذت بردن توی طبیعت حالا اومدن این لذت بردن رو در واقع دخیلش کردن با کشف یه سری تجربیات جدید و دریافت یه سری تجربیات جدید از طبیعت. و خب این هدفدار شدن اکوتوریسم خاصیتی که داشت این بودش که این یه پایداری رو در طبیعت و سوق دادن به سمت آسیب کمتر دیدن در طبیعت به وجود آورد، که خب این یکی از تأثیرات مهم اکوتوریسم بود. افرادی که میرن به این سمت در واقع افرادی هستند که بیشتر خیلی دوست دارن که تجربیات جدید کسب کنن، ماجراجو هستن و دوست دارن اون لذتی که میبرن تا یه حدودی هدفمندتر باشه.
خیلی هم عالی. حالا اگه موافق باشیم بعد از این توضیح خیلی خوب و مبسوط شما در رابطه با اکوتوریسم من خوبم شد در برنامه امروزمون یه بار دیگه مرور شد که داریم در مورد چه صحبت میکنیم، چند سفری صحبت میکنیم، بریم به سراغ همون تجارب شما و اتفاقی که برای شما در طبیعت افتاده و تحت تأثیر قرار گرفتین. میدونین منظورم اینه که چه تأثیری برای شما داشته تو این سالها این طبیعت گردی حضور در طبیعت.
تأثیری که خود شخص من داشته، خب من علاقه که داشتم این طبیعت گردی خب در کنار کار و فشارهای در واقع روزمرگی زندگی شهری نقطه‌ای بوده که در واقع باعث تخلیه اون استرس ها، لذت بردن، زندگی بهتر داشتن، سلامت روحی روانی. من خودم توی طبیعت وقتی میرم تمام اون چیزایی که در واقع توی زندگی شهری دارم از اونا فارغ میشم و یه حسی بهم دست میده که یه حس آزادی روحی و جذب این انرژی که در واقع تو طبیعت هستش خب اسباب فرح بخشی و میدونین یه حالت در واقع دریافت این انرژی.
درسته. چرا این اتفاق میفته؟ مثلا با خانم کیخاوری کارشناس محترم برنامه در این رابطه داشتیم گفتگو میکردیم امروز، در رابطه با اینکه برای مثال کسانی که ذاتن استرس دارن، آدمهای پریشانی هستن، اصلا باستشون میشه تجویز کرد این طبیعت رفتن. شاید شما و خیلی از دوستان این رو در واقع درک کردید که در چنین مواقعی یکی از مفرهایی که از راههای خیلی مهم و اساسی و خیلی کارآمد پناه بردن با آغوش طبیعته. اما میتونیم از زبون شما به عنوان کسی که تجربه کردین قضیه رو شاید بارها دیگه درسته بشنویم دقیقاً چه کار با انسان میکنه. شما فرمودین که باعث میشه که کلی فراموش کنید اتفاقای روزمره. این پروسه رو هیچ وقت درک کردید که چگونه انجام میشه یا خیر؟
خب واقعیت اینه که آدم وقتی میره وارد طبیعت میشه این حس تعادل، این حس نظمی که وجود داره و این در واقع همزیستی که موجودات دیگه کنار هم دیگه توی یه محیط در واقع فارغ از یه سری مسائلی که مختص زندگی شهری و اینا هستش مسلما تاثیر مستقیم روی انسان میذاره و باعث میشه که شما از این در واقع استرس، فشار یا هر مشکلی که دارید تو این زمینه ها خب فاصله بگیرید و حالا هرچند این هدفمندتر بشه مسلما تاثیر مثبت‌تر و بهتری هم برای شما داره و هم توی اون طبیعتی که میرید.
یعنی شما میفرمایید که ذات طبیعت با نظمی که داره، با تقریبا میشه گفت اینطور که قابل پیش بینی بودن به حد زیادی، باعث میشه که انسان دچار آرامش بشه. اما سوال پایانی این که آیا شما تجربه داشتید با کسی به طبیعت برین که این طبیعت خیلی بارامش اصولا شخص با استرسی هم بوده، شاید تو زندگیش تنش‌های زیادی هم داشته، اما این طبیعت نتونسته تاثیر مثبتی روش بگذاره که تازه کلی هم به استرسش اضافه کرده باشه؟
والا شخص خود من واقعیت اگه بخوام بگم نه، من همچه چیزی تجربه نکردم، ندیدم. من حتی خاطرم هست که توی سفر طولانی چند روزه یه حالا آقایی که همراه ما شده بود که مثلا فکر کنم برای اولین بارش بود همچون تجربه میکرد و در واقع به روح حساب ما اومد توی مجموعه کوهنوردی.
بله.
اول برنامه براش خیلی عجیب بود و گفتش اگه من بتونم مثلا این برنامه رو اجرا کنم که شما منو آوردین. این آقا سیگار میکشید. سیگاری بود و توی تای برنامه هم دائم سیگار میشه. گفت من اگه که بتونم و میگفت اینم از ناشی از استرس و من خیلی فکرم مشغوله و اگه من بتونم این برنامه رو تموم بکنم و بیام و برگردم و اون چیزی که شما میگی واقعا حس کنم، این سیگار رو میذارم کنار که اتفاقا آخر برنامه حالا کاری که اون آقا اونجا کرد آخر برنامه پاکت سیگارش رو که مثلا الان مونده بود شکون رو گفتش که من سعی میکنم اینو بذارم کنار رو روشم عوض کنم.
خیلی هم عالی. درود بر شما زندگی. خیلی خوشحال شدیم که باهاتون گفتگو کردیم. ممنون از حضورتون در برنامه افرو با تو خدا بزنیم.
ممنون از دعوت شما.
درود. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب یه فاصله کوتاه میگیریم برمیگردیم با خانم کیخاوری و گفتگوی امروزمون در افرو.
قطار گردشگری مقصد ایران.
ما دیروز به اینجا رسیدیم و امروز تهران رو ترک میکنیم. تور از زنجان شروع شد و یزد و اصفهان و شیراز و حالا هم تهران. در این چند ساله خیلی بهتر شده و دولت ایران گفته میخواد توریست جمع کنه و این چیز خوبیه برای ما.
ما هیچ وقت ایران نبودیم و خیلی هیجان زده بودیم اینجا رو ببینیم. ما خیلی چیزا از ایران شنیده بودیم.
ما از کسایی که تو ایران زندگی میکردن شنیده بودیم مردم ایران خیلی مهربونن.
ما هیچ مشکلی از نظر امنیتی نداشتیم و در امان بودیم. برخورد مردم خیلی دوستانه بود و ما با قوانین شما مشکلی نداشتیم.
من خیلی دوست دارم مکانهای تاریخی، مردم و فرهنگ و تاریخ متفاوت ایران رو ببینم. این تنها سفر ما به ایرانه، اما خیلی دوست دارم دوباره برگردم.
ممنون از همراهیتون با برنامه افرا. همچنان در خدمت خانم کیخوابنی هستیم. خانم کیخوابنی داشتین ابعاد شخصیت انسان‌ها رو میگفتین در رابطه با طبیعت و تربیت کردید. در خدمتتون هستم.
آقای ربانی اگه اجازه بدید من یه نکته‌ای رو راجع به صحبت‌های آقای زندی بگم. شما خیلی سوالی که از آقای زندی پرسیدید این بودش که احتمال میدید کسی وارد طبیعت بشه و استراب شدیدتر بشه؟ و آقای زندی گفتن که نه، من کسی رو نمی‌تونم.
گفتن تجربه نکردم.
تجربه نکردم. ایشون راجع به خودشون صحبت می‌کردن. واقعیتش اینه که چرا آدمایی هستن که وارد طبیعت میشن و استراب بیشتری رو تجربه میکنن. اگه یادتون باشه چند جلسه پیش ما راجع به نظریه بیوفیلیا صحبت کردیم که گفتیم تمایل به طبیعت در خزانه ژنتیکی ما وجود داره، اما همزمان یه اختلالی هم گفتیم به اسم زیست هراسی. یه سری افراد هستن که از طبیعت میترسن به خاطر تجربیات دوران کودکیشون، به خاطر الگوهایی که دور و برشون بوده و مشاهده کردن. خب و اون افراد مسلما وقتی وارد طبیعت میشن اصلا لذت نمیبرن، استراب دارن با این تصور که احتمال داره هر لحظه یه موجودی بهشون حمله کنه، لباسشون کثیف بشه، یه اتفاق غیر مترقبه بیفته. بس لذت که نمیبرن، هیچی، استرابی هم که داشتن چند برابر میشه. پس برای درست. همه یک نسخه رو ما نمیتونیم بپیچیم.
من آخه چون که دقیقا این صحبت کرده بودیم، یعنی انجام داده بودیم قبلا و میشناختم ها انسان هایی که کوچولو اینجوری هستن در اطراف مون، چون آقای زندی رو هم میشناسم، گفتم شاید در این افراد چنین چیزهایی رو دیده باشن، ولی احتمالا این افراد در سفری که با ایشون داشتن به هر حال آره چنین حال هوایی از خودشون بروز ندادن، تطبیق بیشتری داشتن یا همون دقیقا دستاری که شما به کار بردین سازگاری.
خب احتمالاً کسای اکوتوریسم رو انتخاب میکنن که زیست هراسی ندارن، چون یک انتخابه.
درسته
آدم یک سفری رو انتخاب میکنه که ازش لذت ببره. پس
حتی همین چیز هم نسبیه دیگه، درسته؟ بله، یعنی میتونه که یک قضیه خیلی بولد نباشه در فردی به میزان خفیفتری باشه. بله، و با وجود این عدم سازگاری به سمت مثلا کاری مثل اکوتوریسم.
بله، ما همیشه میگیم وقتی که میخوایم راجع به یه مشکل روانی یا یه اختلال صحبت کنیم، اونو توی طیف در نظر میگیریم که از خفیف تا شدیدش هستش. اما آخرین عاملی که وجود داره عامل برونگرایی و درونگرایی هستش.
بله،
افراد برونگرا افرادی هستن که تمایل به معاشرت دارن، افرادی هستن که ترجیح میدن توی فعالیت‌های شلوغ کار کنن، کارهای گروهی و تیمی رو دوست دارن، بعد دوستان متعددی دارن، خیلی خوش مشرب هستن. اگه دیده باشی مثلا بعضی افراد هستن هر جا میرن جمع تو دستشون میگیرن. آره. در مقابل طیف درونگرا داریم، افرادی هستن که آرومن، سرشون تو کار خودشونه، فعالیت‌های بدون سر و صدا و انفرادی رو ترجیح میدن. ببینید طبیعت‌گردی برای دو تا طیف مناسب هستش، هم خلوت اون فرد برونگرا رو تأمین میکنه و باعث میشه که روحیاتش تقویت بشه، هم برای اون فرد درونگرا خوبه. ببین از این جهت برای برونگرا خوبه که خب یه تعداد زیادی با هم دیگه میرن، خب بهشون خوش میگذره، با هم دیگه تعامل میکنن. و برای اون فرد درونگرا هم خوبه، چون درونگرا احتیاج داره که توی محیط آروم باشه، توی محیطی باشه بدون محرک های زیاد، و خب طبیعت این رو فراهم میکنه براش. پس میتونیم بگیم که طبیعت گردی هم برای برونگراها هم برای درونگراها خیلی مناسبه.
ولی خب قطعا هر کدومشون در طبیعت رفتار متفاوتی رو بروز میدن و اصولا طبیعت جایی که قرار انسانی خود راحت تر باشه دیگه، بعد بگذاریم هر کسی میره تو دل طبیعت بتونه که اون حال هوایی که خودش میپسنده رو برای خودش فراهم کنه. درود بر شما خانم کیخوابنی، خیلی خوشحال شدیم که این هفته هم همراه شما بودیم. و همینطور شما شنوندگان عزیز با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ، شب بخیر.
و همینطور شما شنوندگان تا هفته آینده و افراد دیگر، بدرود.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دهه 50 خورشیدی، ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرند. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در استانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، گزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
همه هستی ز تو پیدا شد. شده خاک ضعیف از تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد تویی وان که نمرد از تو نمیرد تویی تو کرمت را به جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت را به جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو زنده ایم اون چه کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو
من ماسک میزنم. سلام به همه. در استفاده از ماسک های طبی چه کارهایی را انجام ندهیم؟ از ماسک مرطوب یا پاره استفاده نکنید. ماسک را فقط روی دهان یا بینی نگذارید. ماسک را شل روی صورت نبندید. به لایه بیرونی ماسک دست نزنید. برای صحبت با دیگران به ماسک دست نزنید. ماسک استفاده شده خود را در دسترس دیگران قرار ندهید. از یک ماسک دوبار استفاده نکنید. به یاد داشته باشید که ماسک به تنهایی نمیتواند از بیماری پیشگیری کند. برای محافظت از خود و پیشگیری از انتشار بیماری، حتی زمانی که ماسک دارید، فاصله ی حداقل 1 متری از دیگران را رعایت کنید و دستان خود را به درستی و به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید. دست‌ها را مرطوب کنید. با صابون مایع دست‌ها را صابونی کنید. کف دست‌ها را خوب به هم بمالید و چین‌های کف دست را تمیز کنید. بین انگشتان را از کف دستان بشویید. بین انگشتان را از پشت دست‌ها بشویید. نوک انگشتان و شست را با دقت بشویید. مچ دست‌ها را بشویید. دست‌ها را با دستمال کاغذی یا حوله یک بار مصرف خشک کنید. شیر آب را با همان دستمال ببندید. دستمال را ترجیحاً در سطل زباله دربدار بیاندازید.
I'm not